بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به تک تک شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در قاب نگاه شما بنشینیم. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. ممنونم که قرار لحظاتتون رو با این برنامه و شبکه جهانی ولایت به اشتراک بگذارید و واقعا از این موضوع بسیار خوشحال و خرسندیم. در خدمت شما هستیم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه. موضوع بحث ما مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی بود و در رابطه با این موضوع صحبت می‌کردیم که چطور باید خوشبینی رو به نوجوانان خودمون یاد بدیم و رسیدیم به یک بحث فرعی با این عنوان که امام علی علیه السلام رموز ششگانه‌ای در رابطه با بحث موفقیت به ما دادند. در برنامه گذشته سومین رمز یعنی اینکه همراه بکنیم خودمون رو با دوستان خوب که در رابطه با بحث ما میشه که بچه هامون رو سعی بکنیم با دوستان خوبی همراه بکنیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث شما هم همراه ما باشید و بحثمون رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و موفقیت بیشتری مرحمت کنه برای
همشون. استاد سه رمز از رموز ششگانه امام علی علیه السلام برای موفقیت رو بررسی کردیم: هدف داشتن، همت داشتن و همراهی با دوستان خوب. چهارمین رمز چی هست؟
چهارمیش میفرماد که استفاده از تجربیاته. حضرت تأکیدهای فراوانی چه در حکمت ها، چه در نامه ها، چه در خطبه ها، جالبه، از این موضوع خیلی تأکید براش داشته و استفاده کرده. یعنی اینطور نیست بگیم فقط در نامه مثلا اومده باشه یا فقط در حکمت ها فرموده باشه، هم در نامه ها، هم در خطبه ها، هم در حکمت ها به این نکته بسیار مهم پرداخته. علت هایی هم داره، حالا در ضمن بحث روشن میشه چرا اینقدر حضرت تأکید داره بر این. در قرر کلام 8040ش میفرماید اون کسانی که از تجربه استفاده میکنن اینا جان سالم به در میبرن. خب کلیه، جان سالم از چی به در میبرن؟ تو فرمایشات بعدی کاملا مشخصه که جان سالم به در میبرن در ارتباط با مجموعه از آنچه که انسان در زندگیش داره براش اتفاق میفته میتونه هلاکش بکنه، اهم از بحث‌های ارتباط با آدم‌ها، از روبرو شدن با دشمن، روبرو شدن با مشکلات زندگی. گاهی مشکل انسان رو هلاک میکنه، خودش متوجه نیست. گاهی موارد دیگری که یه زندگیشو به هم میریزه گاهی نکته ای. بعد فرمودن که هر کس از تجارب بی‌نیازی از خودش نشون داد این نمیتونه به جایی برسه، این در امور به شکست میرسه. خب ملاحظه فرمایید کلی یک مطلبی رو فرموده به عنوان یک کلامی که از وحی برمیگیره. معلوم هستش که این تجربه چقدر مفیده که از یه طرف میفرماید انسان بخواد از هلاکت‌ها جان سالم به در ببره، از یه طرف میفرماد که اگر استفاده نکنید شما در امور به شکست میرسید. یک کسی که در روابط اجتماعی میخواد پرورش پیدا کنه در دوره نوجوانیه، در حقیقت در مشکلات دوره نوجوانی اگر نتونه از تجربیات بزرگترهاش، از تجربیات اهل تجربه استفاده بکنه، چه بسا تو همین مشکلاتی که حضرت میفرماید در این عواقب امور میمونه یه واقعیتی است که براش اتفاق میفته و یا جان سالم به در نمیبره. در حقیقت معنا و مفهومش گاهی اینطوریه، تو این مشکلات اونقدر میمونه که نمیتونه عبور کنه از اون مشکلات و به توفیقات بعدی دست پیدا بکنه. حالا این یه کلیت بحثه. ببینید در جاهای مختلف حضرت مطالبی که ازش نقل شده، یا در بهار انوار جلد 59 رو وقتی ملاحظه فرمایید صفحه 78 حدیث 72، حضرت خیلی جدی تو این قضیه تذکر رو تیزترش میکنه، یعنی روشنترش میکنه. میفرماید هر شجاعتی نیازمند به خرده، یعنی آدم های در حقیقت شجاع اگر پشتوانه شجاعتشون عقل نباشه به ناکجا آباد کشیده میشه. اون شجاعت نیست در حقیقت. باید اون شجاعت یک فرمانده داشته باشه، یک کنترل کننده، یک مدیر داشته باشه که در جای خوب ازش استفاده بشه، وگرنه ممکنه این شجاعت تبدیل به یک نوعی خطای بدون کنترل بشه. خدا اینا کرده، مثل میمونه این نوجوان در روابط اجتماعی فکر میکنه که مثلا شجاعت اینه که از این دیوار بره بالا و نترسه، یا فرض فرمایید به این هستش که الان این ماشین رو فرض فرمایید که سویش روشه سوار بشه فرار کنه بره و نترسه. این نترسیدن شجاعت نیست، این بیعقلیه. فرق است بین شجاعت و بیعقلی. گاهی چه دختر چه پسر مثلا از خونه فرار میکنه، با دوستش میرن، به بهانه این که پدر مادر محدودشون کردن به یه مجموعه قوانینی، این شجاعت نیست که از به قول خودشون ممکنه بگه که چون بین دوستاشون میگن عجب شجاعتی به خودت به خرج دادی. نه، این شجاعت نیست، بیعقلی بوده بنده خدا. پس ببینید دو تا بحث اینجا، یه بحث عقله، یه بحث شجاعته، یه بحث ترسه، یه بحث بیعقلیه. اینا کنار هم باید قرار بگیره. حضرت فرمود هر شجاعتی نیازمند به خرده و هر کمکی نیازمند به تجربه است. یعنی اگر بناست در حقیقت تو زندگی به خودمون کمک کنیم، حتی به خودمون که هلاک نشیم، که دوچار مشکل نشیم، دوچار گرفتاری های متعدد نشیم، این از تجربه ها باید درس بگیریم. خب پدر و مادر میخوان این فرزندشون، این نوجوان رو پخته بارش بیارن، در آینده بتونه زندگی خودش رو خوب اداره بکنه. میفرماد اینجا نیاز به تعقل و تجربه است تا بتونه با شجاعتی که مدیریتش تعقله و با حرکتی که مدیریتش با تجربه است، درست و نادرست رو بهش میشناسونه، مار خوشخط و خال رو از دیگری ازش میشناسونه. این نیازمندشه، این باید پدر و مادر منتقل بکنن. این انتقال همش هم با بیان نیست، یعنی وقتی که والدین خودشون در حقیقت میشینن مطالعه میکنن، مطالعه پشت سر مطالعه، تا تجربه علمیشون، تجربه تاریخیشون، تجربه زندگی نامه دیگرانشون تقویت بشه، گاهی میشینن از کسی سوال میکنن، مشورت میگیرن تا تجربه دیگری رو بگیرن در مورد یه کار کوچیکه. مثلا فرض فرمایید حتی برای باز کردن یک پیچ از یک شیئیس تا به حال این کارو نکرده، چه اشکال داره زنگ بزنیم بپرسیم تجربهش رو بگیریم؟
که متاسفانه خیلی همونم دوری میکنیم استاد از این، حالا یا غرور داریم یا مقاومت داریم جلوی پرسیدن، به دلایل مختلف از این موضوع دور هست.
فرهنگش ایجاد نکردیم توی خانواده هامون، توی مدارسمون، توی دانشگاه هامون. و الا انسان طالب زیبایی هاست، طالب درستی هاست فطرتاً. متاسفانه تو تعلیم و تربیتمون، تو فرهنگ سازیمون اینجا نقص داریم. و الا میفرماد که شما بیرید تجربه رو بگیرید. خب اگر الان این پدر جلو چشم این پسر، جلو چشم این دختر اومد زنگ زد، مثلا به برادرش، مثلا به داییش، مثلا به پدر بزرگش، مثلا به دوستش، مثلا به برادر خانومش، مثلا به پدر خانومش، من عمدن نام میبرم که میخوام بگیم که بنا نیست همیشه فقط با دوستمون، نه، باید با افراد متعدد این چینی بتونیم دوستی برقرار کنیم و بگیم این هنره. اتفاقا خود همین مشورت گرفتن دوستی رو تقویت میکنه، که جلسه قبلمون این بود که بناس ما بچه هامون رو با دوستای خوب آشنا کنیم و بهشون هم بگیم دوستای خوب رو نگه بدارن. راهش چیه؟ که راه همینه که مشورت با هم دیگه میدیم، و مهمتر اینه که ما داریم متواضعانه مشورت میگیریم، اتفاقا چیز گرونی هم میگیریم، مفت مجانی چیز گرونی میگیریم، چون حاصل عمر اوه این تجربه، حاصل علم اوه این تجربه، حاصل سختی کشیدنهای اوه این تجربه، حاصل مجموعه باید و نباید های عبور بکند برای اوه برای این تجربه. ما داریم مجانی رو میگیریم به تعبیر از تعمیر علیه السلام. میفرمایید شما وقتی که تجربه دیگران میگیرید به صورت مجانی مجموعه ای از تلاش های متعدد چند جانبه روزگار رو از آن خود میکنید مال اوه. این کلام از تعمیره. پس بنابراین این در حقیقت بچه‌مون اینجا میفهمه. اما اگر نه، این مثلا میگه ما فلان موضوع رو میگه که با دایی مشورت کنید، ولش کن، ممکنه خدای ناکرده چهار تا حرفم بزنیم، با عموی حرفو بزن، ولش کن، خاله مادر میگیم خودت خاله بپرس مثلا، یا نه از عمه بپرس. خب ببینید به چه واکنشی این میبینه. در حقیقت این نوجوانی رو داره به عنوان مطلب اجتماعی که این مشکلی رو که الان مخصوصا تو بحث مشکلات اجتماعی چرا فرض ببینید ما وقتی که بارها این عرض کردم پرونده های طلاق جوانها را بررسی میکنیم خیلی جالبه. واقعا آقای رضوانی مشکلی که لاینحل باشه ما ندیدیم الا یک اندکی. یعنی چی؟ یعنی جالبه از هر 310,000 نفر که در جاهای مختلف آمار گرفته شده، تو کشورهای مختلف آمار گرفته شده، متوسط 310,000 نفر یکیش لاینحله. به همین دلیل هم تو فقه ما به این راحتی اجازه طلاق داده نشده ها. یعنی اگه کسی بخواد دینی وارد مطالب طلاق بشه بینی و بین الله، شرع مقدس به این راحتی اجازه طلاق نداده که. بایستی که یه مریضی های بسیار بسیار ویژه باشه، مثلا بسیار ویژه که دیگه حالا تو فقه هست دیگه، که من چند نفر از هر 5-6 میلیون نفر، 10 میلیون نفر، یه نفر دو نفر دارن دیگه. یا مثلا یه شرایط بسیار بسیار ویژه در حقیقت اخلاقی پیش میاد، کنم هر چند هزار نفر که نه، بلکه چند میلیون نفر، یه نفر میتونه بهش برسه. این تا این حده. اینه که میبینیم پس مشکل چی رفتار اجتماعی ماست که مبتنی بر اخلاق اسلامی شکل نمیگیره، مبتنی بر اعتقادات شکل نمیگیره، این دوتا مبتنی بر احکام بهش عمل نمیشه، این سه تا. پس این نکته بسیار مهمیه که در حقیقت میفرماد که هر شجاعتی نیازمند به خرد، به عقل، و هر کمکی نیازمند به یه تجربه است. این تجربه هم قاعدتا تو مشورت ها ما یه وقت میتونیم منتقلش کنیم، مشورت گرفتن، مشورت دادن. خب بچه میبینه این رو، فرزند میبینه این رو، یه وقت نه با خود فرزند اصلا میگیم شما خودت برو دنبالش، میخوای فلان موضوع رو حلش کنی، برو مشورت کن، از تجربه او بگیر.
بله.
گاهی نمیگی مطالعه کن. ما متاسفانه عرض کردیم درصد مطالعه کردنمون خیلی ضعیفه. حضرت امیر علیه السلام فرماید که شما از زندگی گذشتگان درس بگیرید تا آفتی وارد زندگیتون نشه. پس تاریخ خیلی میتونه برای ما مؤثر باشه، سیره بزرگان برای ما خیلی میتونه درس مهمی باشه. این که همش تأکید میشه به سیره پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام بیشتر توجه کنیم، یکی از دلایلش همینجا هست. در نهج بلاغه حکمت 211 حضرت نکته دیگه داره خیلی عجیبه. میفرماد حفظ تجربه از توفیق الهیه. یعنی هر کسی نمیتونه تجربه رو بگیره و تو زندگیش به کار بگیره، توفیق الهی اتفاقا. یعنی گاهی ما در حقیقت اگر بناس تجربه داشتیم باید متوسل به دعا و نیایش هم بشیم. بعد میفرماید حفظ در جدی حفظ تجربه بخشی از موفقیته. ببینید نه نمیفرماید یکی از عللش، میفرماید بخشی از موفقیته. یعنی خیلی بالاتر شد. چه بسا گاهی ما هدف داریم که جلسات قبل بحث میکردیم، همت داریم، اما اون همت متناسب با تجربه های درست رنگامیزی نشده، همراه نشده، لباس تجربه به تنش نکرده،
با تجربه تقویت نشده،
این چه میشه اون موقع؟ اون اراده میشه اون شجاعتی که کل شقیه، نه شجاعت مبتنی بر تعقل. اون موقع میگه که پدر مادر قدیمی هن. اون موقع میگه یعنی به این میشه فکر مونه شجاعتم داره این حرفو میزنه. میگه این پدر مادر من نصیحت میکنن. جالبه حتی من دیدم گاهی تو تلویزیون متاسفانه پخش میشه، تو بعضی از سریال ها میگه که مثل مادر بزرگان نصیحت نکن. خیلی خطرناکه این جمله ها. یعنی خیالمون به خیالمون یه ضرور مسئله داره گفته میشه دیگه. نه، این بار تربیتی داره.
بله، اثر خودشو میذاره.
قطعا اثر خودشو میذاره. یعنی آرام و بی سر و صدا توی مغز ما قرار میگیره، در حافظه ما شک میگیره، جا باز میکنه برای خودش. که چی؟ که مادر بزرگا دارن نصیحت میکنن. بابا اون داره تجربه میگه. البته قبول دارم شیوه گفتن برای پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر شیوه درستی باید باشه. اگه نصیحت باید درست باشه، باید خیلی چی میگن روی اعصاب افراد راه نریم، اینا همه هست، قبول داریم. ولی به این معنی نیست همه اینا بی تأثیر باشه، خدای ناکرده بی قیمت باشه. اینا خیلی زی قیمت هم. همه نیست که از تعمیر فرماید، اینا تجربه است. به تعبیری میگه اینا چهار تا پیرن از یکی بیشتر پاره کردن. بعضی چیزا هر چند بی مطالعه باشن، هر چند خدای ناکرده یه جایی هم بی تعقل عمل کرده باشن، اما یه جایی تجربه کردن.
بله، سرد و گرم روزگار رو چشیدن.
اینه که باید این دقت رو برش بکنیم که حضرت تو این قضیه میاد این مطلب رو اینطوری بیان میکنه. معمولا کسانی که در پی اهداف عالی هستن و در حقیقت حالت رقابت پیدا میکنن با دیگران، حالت چه بگیم، میخواد نگاه دیگران رو هم نگاه بکنه ببینه چی هستن، دو طرف است، هم حالت رقابت مسابقه گونه را داره که دیگران تحریک میشن نسبت به او، ممکنه حرفایی براش داشته باشن، به جای منفی جهت بهش بدن، به خاطر همین رو اعصابش را برن. از یه طرف هم ممکن استش که دیگری رو میخواد ببینه خودش به اشتباه بره. حضرت اینجا باز خیلی نکته جالبی فرمودن. اینجا یک در نامه هایی که به مالک اشتر داره از تعمیر علیه السلام، به جد تذکر میده کسانی که موفق میشن، فرماید حسودهایی هم در مقابلشون قرار میگیرن چون رقیبشن. میفرماید اینجا هستش که اگر شما تجربه نداشته باشی اون حسودها زمینت میزنن، یا نه اگر تجربه نداشته باشی حسادت اون حسودها موجب میشه شما به صورت خام برخورد کنی، بی تجربه عمل کنی. خیلی هم جدی هشدار میده تو قصه بعد از حکمیت. مطلبی داره حضرت، خطبه‌ای میخونه اونجا، میفرماد که علت این که مردم اشتباه کردن تجربه نداشتن، منی که تجربه پیشینیان را کلهم داشتم گفتم گوش نکردم. این بس اینه که بعضی گوش هم نمی کنن. این هست. خب اینجا در بهار جلد 40 صفحه 77 هستش، حضرت میفرماید که هر کس امور رو تجربه نکنه فریب میخوره، دیر یا زود فریب میخوره. اون کسی که کارها رو تجربه نکنه نیرنگ میخوره دیر یا زود. خیلی حرفه این، دیر یا زود. خب این نوجوان بنده خدا الان یک مجموعه ای از احساسات هم داره بهش حمله میکنه. چرا؟ چون اون پنج جنبه ای که گفتیم خان، اونا هم رقابت دارن تو زندگیش. بله. جسمش داره هی تغییر میکنه. این آپسر یه روز سیویلش داره شک میگه، یه روز ریشش داره کم کم، یه روز نمیدونم
صداش
داره اگه میشه، یه روز نمیدونم قد هیکلش تفاوت میکنه، دختر خانم به شکل خود دیگرش. این جسم هی در حال رشدن، هی میخوان موانع را سر خودشون بردارن. بحث جنبه اجتماعیش هست، هی میخواد با این یکی با اون یکی با این یکی ارتباط برقرار بکره. بحث جنبه عاطفیش، هی میخواد یه جورایی گره بخوره با عواطف دیگران. خب اینا هر کدوم دارن مسیر خودشونو میرن، اینا باید یه جوری جمع جور بشه، کنار هم قرار بگیرن. قبلا نذکر کردیم احساسات خیلی میتونه، عواطف خیلی میتونه خطرناک باشه اگر بدون مدیریت بشه، چون آدم رو جای خاص خطری میبره. که این کار کیه؟ کار بزرگترها هستش که به نوجوان یادش بدن دیگه. آه. تو جنبه‌های عقلانیش هم همینطور، تو جنبه‌های دینیش هم همینطور. گاهی خیال میکنه دینی داره، واقعا هم چه بسا یه چیزی رو که تو قوطی هیچ عطاری نیست به نام دین هم چه بسا بهش توجه بکنه و خطرآفرین برای دینش بشه. لذا میفرماید این رقابت ها هست. تو این مجموع رقابت ها میفرماید که اگر تجربه ای در کار نباشه، چه رقابت با اون چیزی که درونی هست، چه رقابت با این که با دیگران هست، آدم رو هلاک میکنه. این چه هشدارایی داره حضرت که در حقیقت تجربه به شکل‌های مختلف تو زندگی داره عیانش می‌فرماد که اگر می‌خواید موفق بشید از تجربه استفاده کنید، تجربه صحیح از تجربه ناصحی تفکیک بکنید، به ناصحی‌ها راه پیدا نکنید یه وقت. خب جالبه در خطبه 176 می‌فرماد کسی که خداوند به اصطلاح به وسیله گرفتاری‌ها و تجربه‌ها سودی برای او فرستاده، از هیچ گونه موعظه‌ای بهره‌مند نخواهد شد اگر از تجربه درست استفاده نکنه. یعنی در حقیقت خدا برای همه چی برای ما داده. با این وضعی که خدا برای ما داده از تجربه استفاده نکنیم، لیس الانسان الا ما سعى اتفاق میفته. برای اینه دیگه میفرماید، قرآن میفرماید که اون چی که خود تلاش هم میکنی بسه، خدا که دست آدم نمیگیره ببره بذاره اونجا. چون برای انسان ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم ده مطرح کرده، فرمود شما حرکت کنید تا من دستتونو بگیرم. یا اونجا فرمود در سوره رعد هستش میفرماد شما در حقیقت دروغ نگو تا هدایتت کنم، وگرنه هدایتت نمیکنم. یعنی جاهایی چارچوب داده خداوند متعال. ما این که بگیم خیلی خوب این بچه‌مونه، الحمدلله 10 15 دست لباس براش خریدیم، نمیدونم واقعا بعضی اینطوری میگن ها، پولش هم داره، نمیدونم مدرسه چینی میفرستیمش و چینا میفرستیمش از این حرفا، این نشد. او نمیتونه در مجموعه مشکلات ریز و درشت اجتماع خودشو بیرون بکشه، خصوصا اگر تجربه نداشته باشه، چه بسا افرادی که در قالب دوست زیبا میان اما اونا مارای خوشخط خال هستن، ضربه های بزرگی، نیش های بزرگی بهش بزنن.
درست. مثلا میتونیم اینطوری نگاه بکنیم که پدر و مادر در دوران کودکی و نوجوانی مثل یک مربی میمونن که باید یک سری چالش ها برای بچه هاشون ایجاد بکنن، که روز مسابقه که همون جوانی و بزرگسالی هست که قراره به تنهایی وارد جامعه بشن و بار یک زندگی رو به دوش بکشن، حالا چه در قالب همسر چه در قالب پدر یا مادر، این نگاه درستیه.
همین تجربه است دیگه، یعنی تجربه آموزیه. یعنی باید بره تجربه بکنه با نظارت این مربی. مربی میاد فرض فرمایید در یه ورزشگاه یه ورزشکار رو میخواد پرورش بده. اینجا چه کار میکنه مربی؟ یه دستوراتی داره، یه جایی هم نظارتی بینه درست انجام میده یا نه.
بله.
در یه کارگاه میخواد این شاگرد رو پرورش بده، مثلا نجاری رو، آهنگری رو، هر چی. هنر دستی و هنر نمیدونم چیه، زیب هنرهای تجسمیه و افسالو. هنر نقاشی، هنر چیه؟ خب اون مربی داره در حقیقت جهت بهش میده، نظارگره تا بتونه خودش یه مربی آموزش راهنمایی رانندگیه. کنارش نشسته میگه شما رانندگی کن، من کنارتم. فرمان رو که نمیگیره که. داره اطلاعات رو تقریبا بهش منتقل میگه خودت ولی باید خود پشت فرمان بشینی.
بله.
صرف این که اینو بیاد توی کتاب بخونه نه، نمیشه راننده. باید کنارش نشست، توی فرمای شما توی چالش، توی خیابان شلوغ هم بردش، خیابان خلوت هم بردش، یه جای بد پارک ببریمش، یه جای خوش پارک هم ببریمش. چرا؟ چون بناس خودش فرمان را به دست بگیره، بناس خودش با این کلاج و دنده و فرمان بازی کنه تا تجربه کنه، یاد بگیره. دقیقا زندگی مثل همین رانندگی است. اگه بخواد فرمان زندگی رو به دستش بگیره، تصادف نکنه، فرمان زندگی رو خوب به دست بگیره که به چاله نیفته، به دره نیفته، به علاوه این فرمان رو نتونه خوب به چرخونه. نه، میتونه به چرخونه، اما که عرض کردم شجاعت رو با چیز دیگه میدونه. سر پیچ عاقل باش. سرعت گفته 60 نگفته 200.
درست.
اون میره تایی دره، تایی دره رفتنه. توی این در حقیقت میخوام اینه بگم گای مربی جایی باید حساسیتی داشته باشه. تای در رفتنه توی این به اصطلاح موقعیت، اینجا مال صرفا رانندگیش نبود، چون اون مربی راننده بهش گفت نرو، اما این خودش مشکل داره. یعنی میخوام بگم اون مربی که مثال می‌زدین خواستیم بگیم در مثال مناقشه نیست، ولی مربی که شما فرمودید حساس‌تر از اون مربی است. اینجا تو بحث حضرت فرمودند شجاعتش تحت سیطره تعقل قرار بگیره، کارهای دیگرش تحت سلطه تجربه قرار بگیره، همه اینا تحت سلطه باید و نبایدهای دینی قرار میگیرن، اون موقع هستش که درست میشه. ببینید یه واقعیت هست، ما بایستی که این بچه ها رو بیاریم، یعنی میخوام یه مقدار خلاصش کنم این قسمت، بیاریم توی مسیری که یک علاقمند به تجربه اندوزی بشن، یعنی بفهمه که نیازمند به تجربه اندوزی است. این از کجا باید بفهمه؟ این یه دونه رو حتما باید ما خودمون تو زندگیمون طوری عمل کنیم که اون احساس بکنه انسان نیازمند به تجربه است. مثالی که زدیم، این پدر این مادر خودشون اهل تجربه گرفتن از دیگران بشن،
مشورت گرفتن،
مشورت بگیرن، مشورت همون تجربه است.
بله.
اما با هر کسی هم نمیتونه مشورت بگیره. تو قسمت پنجم که بحث مشورت رو، یعنی پنجمین رمز رو مشورت گرفتن حضرت میدونه که اونجا در حقیقت بناس تجربه گرفته بشه نیاز به مشورته. این تک تک حضرت طوری کنار هم قرار داده،
زنجیر
به هم وصله. یعنی اگه بناس هدف داشته باشیم بدون اراده همت نمیشه، اگه همت داشته باشیم اراده داشته باشیم ولی بدون تجربه نمیشه، اگه بخوایم تجربه رو بگیریم بدون مشورت و اهلش نمیشه، اگه مشورت رو بتونیم بگیریم ششمیه میگه بدون برنامه ریزی و تاکتیکای او ممکن نیست. اینا باید کنار هم قرار بگیره. خب اینا یکی از چالش های مهم زندگی بچه هاست و باید به این چالش ها بکشین میشین اتفاقا تا بتونه رشد بکنه، تا بتونه موفق بشه. وگرنه ببینید یه دختر خانم یا پسر، مثبت مثال بزنم، منفی هم مثال بزنم. اونی که مثبته یعنی یاد گرفته، یعنی متوجه شده. خب اینها در روابط اجتماعیشون وقتی با مشکلات خاص اجتماعی روبرو میشن، مثل فرض فرمایید جایی که میخواد گولشون بزنن، یه جایی فرض فرمایید میخوان که از نظر محبت زیر پاشون رو خالی بکنن، بلا فاصله اگر اهل تجربه باشن اون مجموعه رفتارهایی که الان با این شکل و شمایل داره ورود پیدا میکنه یه تلنگر بهشون میخوره و اینها در بحث ازدواج تسلیم هر نوع محبتی برای جنس مخالف نمیشن و احساس کنن آدم خوبیه و بعد از مدت ها دچار مشکل بشه. تو بحث انتخاب شغل دنبال هر کسی نمیره که بعد متوجه این شغل اشکال عجیبی داره و خودش آلوده شده و این راحتی نمیتونه برگرده. تو بحث به اصطلاح روابط اجتماعی با هر کسی درگیر نمیشه که احساس بکنه که باید اینطور برخورد میکرد. یا آدم پخته است، یا آدمی که در حقیقت ولع میزنه برای یادگیری، ولع میزنه برای درست عمل کردن، ولع میزنه برای پرسش از پدر و مادر و اقوام و افرادی که میشناسه که اهل دانشند و اهل آگاهیند و اهل تجربه هستند و آدم متعادلیند. خب اینجوره، یه جورش بالعکسه. دختر و پسری متاسفانه ممکنه پیدا بشه که خب با کمترین توجه خیالی که احساس بکنه ثروتمند میشه خود به دام میفته، چون تجربهشو نداره. با کمترین تجربه احساس میکنه خوشبخت میشه، میگه الا لابد ما با این ازدواج میکنم، پدر مادر اقوام همه میگن به صلاحت نیست، به شما نمیفهمید و اینا رو تحت فشار قرار میده. ببین این نوع موارد هست. یا تو مطالب دیگرشون، آقا مثلا فرض کنیم درس نخون یا بخون، میگه مثلا بخون، میگه من به این رسیدم که درس به درد من نمیخوره، یا نه درس نخون، میگه نه الا بالله من درس خوندن. ببین باید ببین کدومش درسته، بخونه یا نخونه، از تجربه دیگران از مشورت دیگران چقدر میتونه استفاده کنه، این کارا رو کار نداره. اینا پس کنار همه و دچار مشکلش میکنه.
درست. خیلی عالی استاد، اگه اجازه بدید یه تنفس داشته باشیم برگردیم بحث رو ادامه بدیم. بینندگان عزیز ارجمند همچنان همراه شما هستیم، یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید. Thank you.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
بله، وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. همچنان برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از این شبکه تماشا میکنید و ما خیلی خوشحال هستیم که شما بینندگان عزیز بیننده ما هستید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که براتون نمایش داده میشه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو به دست ما برسونید. همچنین سوالات که ما تاکید ویژه روش داریم. بخش دوم برنامه معمولا برای پاسخ به سوالات شما عزیزان هست که از طریق این پل‌های ارتباطی میتونید سوالات خودتون رو با استاد و برنامه در میون بگذارید. خب تلفن داریم. بله بله، آیدا خانم از تهران پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مرجع گرامی و استاد. من می‌خواستم یه تجربه‌مو تو برنامه شما بگم. تقریبا این بود که من قبلا به استاد زنگ زده بودم و گفته بودم که من مثلا مشکل دارم تو خوابم، مثلا پیش مادرم میخوابم و میخواستم بگم که این کار من آخرش جز مشکلات هیچی نیست. یعنی من این کاری که کردم آخرش مادر پدرم با هم دیگه دعوا میکردن و این چیزی بود که من میخواستم تو برنامه بگم و من تصمیمم رو گرفتم خودم تنها بخوابم و میخواستم استادم دعا کنه که روی این تصمیمم بمونم، ولی چون آخری جز مشکلات در پدر مادر حتی خانوادم هیچی نبود.
خیلی عالی. آیده خانم چند سالتونه شما؟
من 11.
آفرین. از کی این تصمیم رو گرفتی شما؟
من چند روزه که این تصمیم رو گرفتم و میخوام پای تصمیم بمونم چون جز مشکلات هیچی نبوده برای خانوادم.
درست. خیلی عالی. ممنونم از تماست و اینکه تجربت رو با همسن و سالای خودت و همچنین بقیه بینندگان برنامه در میون گذاشتی. تشکر از شما و همچنین خانواده محترمتون. استاد یه نکته جالب قبل از اینکه فرمایشه شما رو بشنویم، اینکه با توجه به اینکه برنامه ما مدتی است در رابطه با بحث نوجوانانه، اتفاقا ارتباطات با نوجوانان هم زیادتر شده و این خیلی نکته بسیار جالبیه. در خدمتتون هستم.
من باز هم شکر خدا را میکنم که با قش با هم چون بیننده های ما روبرو هستیم، خداوند به ما این لطف کرده، این محبت رو کرده که عمرمون رو در یک همچو جایی به اصطلاح صرف بشه و خود این جای این داره که ما سجده کنیم در مقابل خدای متعال. میتونست اون رو اون جای دیگه هم بره.
بله.
چرا به چه دلیل؟ دلیلش اینه که همچی که فرمودی، ببینید اینا واقعش از دورانی دارن، از دوران معصومیتشون به یه دوران داره وارد زندگی عادی میشن، قلبهای پاکی دارن، موقعیت خاصی دارن. همین که دارن با این صداقت حرفاشون رو میزنن، این نکته داره. یه نکته دیگرم من خدمت یه خواهر بزرگوار عرض بکنم، همین که جرأت و جسارت پیدا کرده، دو تا کار رو کنار هم، یکی این که تلفن میزند و حرفش میزنه،
بله،
یکی این که نه تصمیمی گرفته میخواد و این تصمیم شراده بکنه، این همین رشته. این دقیقا معناش معنای رشته. یعنی پس داره یه اتفاقی میفته. میتونست بی تفاوت باشه، میتونست فقط پدر مادر را مشکل دار بدونه، میتونست به تعبیر دیگر بگه که خب اونا مقصرن. نه، پس این الهی شکر تو وجودش خدای متعال این رو خوب قرار داده، خودش هم خوب فهمیده بهش که من باید خودم وارد کار بشم، من بایستی تصمیم بگیرم جدای از اونها به تعبیری غیر از اتاق اونها اتاق خوابی را داشته باشم. به این خود این نکته است. اما من یه میخوام برای اول پدر مادرای نکته را عرض بکنم. چرا آیدا خانم، درست میگم اسمشو، آیدا خانم یک همچو تجربه ای داشته که الان تجربه خوبی لایش شد بهش، یعنی تبدیلش کرد به یه تجربه خوب. این تجربه تلخش این که همش وابسته بشه به مادر و بخواد مثل دوره شیرخوارگی کنار مادر بخوابه. 10 سالشه، 9 سالشه، 11 سالشه. خب واقعیت اینه که خودش الان دیگه خانمی است، نبایستی که دیگه مثل شیرخواره کنار مادر بخوابه. خب چی شده که یه اتفاقی می افتاده قبلا براش؟ من به پدرها و مادرهای بزرگوار این عرض بکنم، به پدر بزرگا، مادر بزرگا، دایی ها، خاله ها، عمه ها، عموها، همه میتونن نقش داشته باشن. یکی از مواردی که موجب میشه بچه ها اینطور حالتی میشن توجه زیادیه، دومیش محبت زیادیه، سومی در حقیقت تو اون چالشی که فرمودید راشون ندادنه.
بله.
حداقل این ستا رو در نظر بگیرم. یعنی ما اگر بین توجه زیادی و محبت زیادی فرق هستا. توجه زیادی به این هستش که مثلا تو بحث غذا خوردن، لباس پوشیدن، اسباب بازیاشو داشتن، وسایلش چگونه داشتن، این توجه دارن، دائم بهش میگن مثلا درست انجام بده، فرض فرمایید منظم باش، نمیدونم نظیف باش، نمیدونم این حرفا، درست غذا بخور، چنگالا اینطور بگیر، قاشق اونطور بگیر، بشقاب رو اینطور بگیر، اینطور بذار. حتی بعضی حساس هم میشن که قاشقت به این مثلا فرض فهم بشقاب نخوره، صدا نکنه. خب یه جا گفتی نشد، این معلومه یه جای دیگه گیره، باید اون گیرش حل کرد، بلا شنیده دیگه، مطلب گفته شد. این که نمیتونه اجرایش کنه، دلیل درون دلیلش رو پیدا بکنیم. این که بخوایم بگیم این کار درستی نیست. لذا تو کارهای دیگرش هم همینطور، مثلا جیغ میکشه، فرض بچه هست دیگه، شلوغ میکنه، مثلا میگه کیه خوابیده جیغ نکشه، ما گفتیم ولی گوش نکرد. این که گوش نمیکنه دلیل دیگری داره، اونش حل کنین تا بفهمه انجام نده. این که ما هی حساس میشیم، عرض کردم، یعنی اون توجه زیادی داریم، بچه ها را میکشونه به این قسمت که وابستگی ایجاد کنه، یعنی واکنشش اینطوری میشه، پژواکش اینطوریه، انعکاسش اینطوریه. بعد لغتای مختلف استفاده کنیم که اینه. یعنی نه، محبت اضافیه، هی به این بچه داره قرون صدقش میره، نمیدونم حمایتش میکنه، حالا اون بچه نمیدونم فامیلشون یه هولش زده بغلش میکنه، بو یکی بچه چرا زدی، نمیدونم به مادرش توجه بده که چرا بچه من، چرا این حرفو به بچه من زدی. نه، واقعا این حمایت ها حمایت درستی نیست. ما حمایت هامون باید بر اساس برنامه تربیتی باشه. گاهی هم این هاست به شکل های طوری مختلف، حالا مثال ها میشه خیلی پخش کرد، من فقط اونها نمونه مثال ها را زدم. پس عنایت فرمایید اون چالش نکشیدنش هم سومیه. ما نمیذاریم بچه ها خودشون، فرض کنی خودش بره لیوان آب بیاره، میگن تاریکه میترسه، خودش بره فرض و فرمایید که در باز کنه میترسه، نمیدونم بچه هستونه. تو چالش های خاص اون شجاعت ها را باید همراه با، بله، برنامه درست باشه، همراه با تعقل باشه. حضرت فرمودن بنا نیست بچه‌مون رو بسپاریم دست خیلی خطرات، که نه، عرض ما این نیست. عرض ما این استش که توی مجموعه ایت چالش های قرارش بدیم با نظارت و مربیگری که فرمودید و ما هم توضیحاتی دادیم، اینو کنار هم باید قرار بگیره تا این بچه دچار مشکل نشه. پس این سه تا نکته همه با پدرها مادرها خطاب همه بود. یه خواهش داریم توجه بشه که بچه‌ها به این سن میرسن، تا به این سن میرسن بعضی چیزا همراهشون نمونه. و اما به این آیدا خانم عرض بکنم، شما اولا یک به این شجاعت رسیدید، خدا را شکر کنید و ما هم تبریک بهتون میگیم، به پدر مادرشون هم تبریک میگیم. یک. دو، این که ایشون بخواد تو این قسمت بمونه بایستی که دو سه تا کار رو انجام بده. یکیش سجده شکر، حالا ایشون دیگه به تکلیف رسیده نماز میخونه،
داره.
سجده شکر بعد از نماز با این نگاه، با این نیت که خدا توفیقاتی بهش داده، خداوند متعال، و بالاخره ما مخلوق خودش هستیم دیگه، همه چیه هستی در دست اونه دیگه، ما جز هستی هستیم. اونجا خودش بلده کنه، خدایش بلده چیکار کنه، خدا با تو خداییش بلده، ما نیاز نیست بهش بگیم چیکار کنه. همین سجده شکر از این که این توفیق بهش داده، بسیاری از نکات رو براشون خداوند متعال جهت میده. ایناش دیگه بحث عقیدتی داره، خیلی بحث داره، الان نمیرسیم. نکته بعدی خدمت ایشون عرض بکنیم که ایشون تمام این حالاتی که براش در حقیقت گذشته بوده دیگه نیازی نیست بهش توجهی بکنه، حالاتی که جدید براش اتفاق میفته به عنوان اینکه بزرگ میشه، حتی میتونه برای خاطره بنویسه، به عنوان تجربه شیرین بنویسه که در اثر این توجهی که کرد، اعتمادی که به خودش کرد، چون به این الان دیگه خودشو قبول کرد، قبلا خودشو قبول نداشت که بتونه تکی توی اتاق بخواب، الان با خودش قبول، یعنی به خودش داره دقیقا میگه من هستم. این که تو خودت رو قبول کردی، این که اعتماد به خودت کردی که میتونی از عهده خودت بر بیای، اتفاقای شیرینی برات میفته. چون خب اینا رو بنویسی بعد نشون پدر مادرت بدی که به اصطلاح پاکنویسش بکنی، یا نه یه جایی، چون اول چک نویس بکنن بعد پاکنویس کنن بهتره که بتونه بمونه. نکته سوم این استش که در حقیقت نگاه کن به بچه هایی که کوچکتر از خودت هستن، این خیلی تقویتت میکنه. اونا 3 سالشونه، 3.5 سالشونه، 2.5 سالشونه، 2 سالشونه، جدا دارن میخوابن. این موجب میشه بین اونها و خودت یه فکری برات ایجاد میکنه، احساس میکنی که من کوچک نیستم دیگه، مثل اونا بزرگ شدم، نباید مثل اونا کودک بمونم. این ناخودآگاه تو ذهنتون میاره، این اتفاق میفته. والدین بزرگوارم هر چه که تو این زمینه بتونن به قول معروف کمتر حرف بزنن، هم راجع به ایشون هم راجع به بحثایی که خودشون تا این زمینه دارن، هر چه کمتر حرف بزنن قطعا آیدا خانم رو بیشتر کمک کردن و تین نتیجه بیشتر و بیشتری خواهد داشت. یکی از چیزایی که خیلی میتونه باز تو این قضیه کمک کنه از نظر دعا و نیایش، ذکر صلوات هستش که اینو انشالله انجام بدن وقتی که میخوان بخوابن، حداقل 3 تا صلوات رو که نقل هست که گفته بشه بچه ها خیلی مؤثره براشون قبل از خواب، و یک حمد رو خوندن به عنوان اینکه توفیقاتی رو به دست بیارن، اینا هم دیگه کمک کننده است
انشالله که ثابت قدم باشن آیدا خانوم، و این حسن مطلعی باشه برای موفقیت های بزرگتر و بزرگتر.
انشالله.
سلام، خسته نباشید. پسر 17 ساله‌ای دارم که میخواستم قرآن رو به صورت روانخوانی یاد بگیرم. چند وقت رفت کلاس و خوب یاد نگرفت و خسته شد و همیشه از من تقاضای موبایل لمسی میکرد. من پیش خودم گفتم شاید این راهی باشه برای یادگیری یا دلگرمی پسرم و ازش خواستم که اگه قرآن رو خوب یاد بگیره براش موبایل میخرم. ولی اومد و ازم خواست که اول موبایل رو بخرم و بعد قرآن رو یاد میگیره و به من هم قول داده. حالا نمیدونم چی کار بکنم، آیا موبایل رو بخرم یا نخرم. خانم محسنی از افغانستان.
ببینید، موبایل یه واقعیتی است، اگر همراه با رشد فکری بچه ها نباشه آسیبش 10 تا 20 تا 30 تا نیست، آسیبش خیلی بالاست. باید اون زمینه رشد فکری رو ایجاد بکنه. من یه پیشنهادی دارم برای این که اون اتفاقایی که احساس موفقیت بکنه و احساس غرور اجتماعی داشته باشه و احساس رضایتمندی در حضور در اجتماع داشته باشه که کمک کنه از موبایل خوب استفاده کنه، اونا رو عرض بکنم. بعد عرض میکنم بعد از این موارد آره میتونی براش بخری، منتها هرچی موبایل به تعبیری توی شرایطی میتونی اگر بشه هوشمند نخره چه بهتر، تا بعدها هوشمند بخره صرفا برای این که بتونه رو. اگر نه، برای موبایل برای این میخره که تو فضای مجازی قرار بگیره، این دیگه ارزم اینه، اون مقدمات رو میخواد، وگر نه پدر مادر نمیتونن کنترل کنن، یعنی چون همیشه که همراه فرزند نیستن که. آخه سابق میگفتن که بچه ها را خیلی نذارید بیرون برن، تو خونه بمونن به اصطلاح در امانن. الان میگن اتفاقا اگه در خونه بموند و در یه اتاق دربسته باشه دیگه اصلا در امان نیستن. یعنی بالعکسه، به خاطر اینکه تو اون فضای قرار میگیره که قبلنا به این راحتی هم نمیتونست قدم بذاره توش.
اصلا میتونیم بگیم به جای کنترل کردن بچه ها باید خود کنترلی رو یادشون بدیم.
عرضم اینجاست، عرضم اینجاست که پیشنهادهای اولی هم اینه که بشه اون احساس موفقیت اجتماعی، برای همینه که خودش رو بفهمه. اونا چی هست؟ یکی این که اگر بنا هستش به اصطلاح نمیدونم اونجا این کتاب هست یا نه، چون یه وقتی قرار بود یکی از آیون این رو در اون افغانستان فرمودی دیگه این کتاب رو اونجا ببره منتشر بکنه تو شهرهای مختلف. کتابی از تحت عنوان به اصطلاح کلید آموزش قرآن آقای مهندس زرقان و مهندس موسوی نوشتن. انصافاً تو بحث یادگیری در تجوید، در نوع درستخوانی، در فهم معانی خیلی 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 کمک میکنه، خیلی خیلی کمک میکنه، با کمترین زمان و با بهترین روش واقعا یاد میگیرن. این کتاب رو مثلا چون فلش کارت داره، هر روزی دو تا سه تا فلش کارتاش دستش باشه کفایت میکنه، میتونه با اون فلش کارتاش کار بکنه و نتیجه درستی رو بگیره. اگر باشه این اولی موفقیتشه. چرا؟ چون میتونه از آیات قرآن استفاده اجتماعی بکنه، استفاده همه جوره بکنه و یاد میگیره همه جورش. پس اینا یه توفیق، احساس توفیق، احساس دیگه بهش میده. راه دوم این که برای آموزش قرآن صرف کلاس رفتن برای بعضیا مفید نیست. داشتن جوی که ایشون رو جذب کنه مفیده، یعنی اون فضای آموزشی، دوستانی که با ایشون دوست بشن. اگر افراد اونجا با ایشون رفیق نشن، ایشون با اونا رفیق نشه، هرچند استادم خوب باشه فایده ای نداره. پس بنابراین این رو هم مقدمه دوم که جایی ولو دو نفرن سه نفرن که بتونن با هم رفیق باشن، هم رأی باشن، هم عاطفه باشن که آموزش قرآن رو ببینن، این بهتره که همراهی بکنن. سوم این که در حقیقت در ارتباط با فهم مطالب اجتماعی خیلی راحت تر باش باشن تا اون موبایل بتونه در جاهایی که همراهش نیستن از تعقل و از تدوین خودش بتونه استفاده کنه برای کنترلش. اینا یه نکاتی داره. البته من اعتقادم بر اینه از اینترنت به اصطلاح همراه موبایل استفاده نکنن، از اینترنت های خونگی استفاده بکنن و در جمعی هم بشینن، خیلی اتفاق ناگوار نمیفته که این دیگه دغدغه اینطوری هم ندارن.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. خانم میرزایی از افغانستان فرمودن که سلام به شما، سلام به حاج آقا، خسته نباشید. سلام عرض کنم اگر بیننده ما هستید همچنان. فرمودن که مدت ها میشه که کارهای عجیب و غریب انجام میدم، خودم هم نمیفهمم چرا این کارها رو انجام میدم و اصلا یه جورایی، حالا لفظی که خودشون فرمودن، دیوونه شدم. تو رو خدا یک مشورت بدید. هرچند سوالشون خیلی کلی هست، اما حالا در حد سوال کلیشون هم شما پاسختون رو بفهم.
اگر منظور واقعیت همین باشد که ما برداشت میکنیم، من عرض میکنم چون برداشت خودشم به اشتباه نیفته. اگه اونیست که ما برداشت کردیم، متناسب با عرض میکنیم چی کار کنه عمل کنه، اگر نه دوباره باید پیام بده.
اصلا
که
اگر الان بیننده ما هستن،
بله، یه مقدار ریز کنم،
آره، یه مقدار روشنتر بکنم.
ولی اگر برداشت ما اینه، مثلا اینطوریه که یه دفعه فرض فرمایید که میگه که الان خسته شدم پاشم برم بیرون، میره بیرون کارش میمونه مثلا، یا این دفعه میگه که الان بایستی که با همسرم، مثلا اگه همسر داره اینطوری باش برخورد بکنه، اگر نه چنین میشه چنان میشه، یا با فرزندم اینطوری برخورد کنه، اگر نه چنین و چنان میشه. یعنی در حقیقت اگه اینطوریه که پیش خودش یه فکرایی میکنه و عملم بهش میکنه و بعد میبینه که خطا بوده، یا نه احساس میکنه الان تنها نشسته داره دیوونه میشه، ولی اینکه نه هیچ خبری هم نیست، داره یه نوع تلقین منفی طوری میشه گویا. اگر یه همچون حالتیه، پس که یه احساسات بدی اینطوری بهش دست میزد و یا یه احساسات خاصی که نسبت به دیگران برخورد اینطور که اینطوری جواب بده، اگه جواب ندید چنین میشه چنان میشه، یه همچه مواردی پیش میاد. این در حقیقت چند تا کار رو باید انجام بدن. اول این که متاسفانه در ضعف جسمانیشون به صورت نامنظم هم اتفاق براشون میفته، حالتی برای مغزشون به وجود میاره، مخصوصا تو بحث ارتباط قدرت هیپوفیز و هیپوتالاموس و تالاموس و تیروکسین، یک ارتباط منظمی که برای سیستم اعصاب نیازی کارایی بکنن اتفاق نمیفته. خب پس این بایستی که این جسم بتونه این رو حمایت بکنه. پس ضعف جسمانی، ضعف جسمانیشون چطوری باید حل بکنه؟ یکیش در حقیقت مصرف نکردن نوع غذاهایی است که این ضعف ها رو به وجود میاره، بالعکس مصرف کردن غذاهای درست هستش به وقت درست. مثلا فرض فرمایید صبحانه را درست میل کردن و به وقت میل کردن و تا نهار، اینطور افراد بایستی باز چیز دیگه میل بکنن، نمیتونن وایسن تا نهار، بعد نهار تا شام مثلا و امثاله. اینا باید تو فاصله های کم چیزی رو میل
بکنن. دو تا میان وعده حداقل تو روز
بله نیاز دارن، اما نه هر چیزی هم بخورن. باید اونای دیگه، حالا دی خیلی کلی من میگم، باید اون چیزی که ضعف آور باشه مصرف نکنن. مثال میزنم، شیر خالی میخوره، ضعف آوره شیر خالی براشون، باید شیر با نون مثلا، مثلا شیر فرض فرمایید با خرما مثلا بخورن، شیر با یه چیزی رو که بتونه به اصطلاح ترکیبی از چیزی که درسته است، اونم چون شیر با بعضی چیزا ترکیبش غلطه، مثلا شیر با موز ترکیبش غلطه، خیلی ها میخورن متاسفانه. پس این نکته هست. ما کارمون بچی الان بحث اینه که بعد سیستم اعصابش باید کار بکنه، ما با کار به چیزای دیگه نداریم، ما برای فلان چی کار دیگه خوبه، ما اصلا با او کار نداریم، بس ما بس سیستم اعصاب. الان نکته بعدی این هستش که اینطور افراد معمولا تو بحث خوابیدن و بیدار شدن نامنظمی دارن، نادرستی دارن، اونا باید درست بکنه، خواب درست و کامل که قبلا گفتیم. سومین نکته‌ای که باید ایشون انجام بدن تو بحث تنهایی‌هاشونه. در بحث تنهایی افراد گاهی اینطوری میشن، بله چون ضعف جسمی دارن، ضعف تنهایی براشون اثر منفی تری میگذاره. در همچین جایی میتونه خیلی راحت این رو مشغول کنه، مثلا یک ضبطی داشته باشه، تلاوت قرآن بگذاره به بهانه حفظ کردن تلاوت قرآن، یا نه رادیویی داشته باشه، فرض فرمایید چیزی داشته باشه که آموزشی رو داده میده اون رو بشنوه، ناچاره مثلا فرض کنیم مثال میزنیم داره آشپزی میکنه تنهاست، ناچاره تو خونه هم باشه، خب اون موقع فکرش فکر تخیلی نشه، به طبیعی هنوز تبدیل تفکر نشده، تخیل خطرناکه، یه همچه اثری میذاره برای بعضی از افراد. پس یه چیزی باشه که به طور آموزش ببینه، چیزی رو یاد بگیره. خب یه راهه، یه راه این هست نه واقعا باید با نوشته کار بکنه، مثلا فرض فرمایید لغتی یاد بگیره، اون لغت رو بخونه، چند دقیقه بعدش لغت دیگر رو. اینم نمیشه، باید واقعا با افرادی بتونه همراهی بکنه مدتی تا این حالت ازش بیرون بره. اینم نکته بعدی. نکته آخری که خدمتشون عرض بکنم، اینطور افراد گاهی به واسطه این استش که حس بویاییشون دچار اختلال شده، این حس بویاییشون موجب میشد که یک همچون حالتی براشون به وجود بیاره، مخصوصا توی گلهای فصلی و مخصوص بالاخص توی بحث غذاها. هر غذایی که بو داشته باشه، مثلا فرض فرمایید غذای ناچار پیاز رو مصرف کنه براش، غذای ناچار از ادویه‌جات مصرف کنه براش، غذای ناچار سرخ بکنه، خصوصا خانم‌هایی که از وزن متغیر به اصطلاح برخوردار هستن، تو بوی سرخ کردنی هم موجب میشه متاسفانه سیستم اعصابشون به هم بریزه، خودشون هم نمیدونن چیه، یعنی فکر میکنن کم حوصله شدن، فکر میکنن الان سرشون سنگین شده، داره میترکه، فکر میکنن الان یه دفعه با یه چیزی رو بزنن خوب بشکنن، واقعا هم چه حالتی براشون به وجود میاد. نه، این حالت رو خوب باید چه کار کرد؟ رایش اینه، یا مرتب با آب دماغ رو شستشو بدن، مثلا هر روزی 3 بار 4 بار 5 بار. یکی دلایل حکمت‌های خیلی خیلی فراوانه که موقع وضو میگن استشمام بشه، یکی داره آثار خاصش همینجا هاست دیگه، میلیاردها حکمت داره، یکیش اینه. ولی در صورت شستشویه، یا نه شستشو رو نمیتونن خیلی انجام بدن، لازمه نمیتونن به همیشه مرتب انجام بدن، کنارش در حقیقت یه مدتی بایستی که حالت به اصطلاح پوشوندن دماغ باشه که این رای دو. ولی بهترینش هم شستشو است که بعد از مدتی حالت عادی پیدا میکنه و این مشکلی هم ندارن.
بسیار عالی، خیلی عالی استاد. فکرم 2-3 دقیقه فرصت داریم با بحث تجربه نگاری که فرمودید. من یک سوالی دارم، آیا به عنوان پدر و مادر بیان تجربه ها بهتره که بچه هم بگیم مثلا من امروز سر کار یه چنین اتفاقی افتاد و من یک چنین کاری رو کردم، یعنی یک جوری تجربه نگاری خودمون و انتقالش به صورت بیانی به فرزندانمون، این کار بهتره، یا نه یک زمینه تمرینی درست بکنیم که بچه‌ها برن توش تجربه بکنن؟
همه اینا لازمه، یعنی علاوه بر این که باید از تاریخ براشون بگیم، از دیگران بگیم، از قهرمان‌ها بگیم، از شکست خورده‌ها بگیم و و و در قالب داستان، در قالب فیلم، در قالب کتاب و امثال هم، گاهی اصلا لذت بخش برای فرزندان که پدر مادر از دورای نوجوانی خودشون خاطره ای را بگن، از دوره جوانیشون خاطره ای را بگن، یا نه از خاطره ای که براشون گفتن نقل میکنن، یه بسیار بسیار شیرینه براشون. اتفاقا هم میگن که خب ما نمیدونستیم مثلا پدرمون یا مادرمون یکم چه تجربه ای هم داشته، یکم چه موقعیتی رو هم کشتر گذرونده، الان هم میخواختی میخواد بگه. در حقیقت اگر در قالب صرفاً خبر بگه، یه جایی ممکنه در حقیقت خوشایند نشه، اما در قالب مشورت گرفتن، همراه شدن برای پختکتر شدن بشه، بله این که فرمودید بسیار برای اونها خوشایند هم میشه. ما بیایم بهترین کار اینه بچه ها رو تو قسمت دومی که فرمودید بیاریم مشاور خودمون قرار بدیم. واقعا تصمیمی میخواییم بگیریم، یه تصمیمایی هستش که خیلی اختصاصی نیست، با اینا هم فکری بکنیم، هم پخته میشن، هم واقعا گاهی نظرهای خیلی جالبی میدن. این نکته بسیار مهمه، کنار هم اتفاق بیفته. پس بنابراین ما وقتی که میایم مثلا فرض فرمایید میگیم میخواییم این گلدون رو امروز بیایم مثلا جا به جاش کنیم، به نظرتون کجا بذاریم زیباتره؟
حس مهم بودنم به بچه دست میده اینطوری،
احساس شخصیت میکنه. بعد وقتی رفت بیرون ما کنارش نیستیم، این حالت شخصیت پروری براش رشد بیشتری پیدا میکنه. مهم اینه ما وجود فیزیکی نداشته باشیم، به او احساس تعقل و احساس مشورت گرفتن در وجودش شعله ور بشه. این خیلی مهمه، یعنی باید تمام سرمایه گذاریم این باشه که وقتی ما نیستیم خطا نکنه، وقتی ما نیستیم احساس نیازمندی به ما در این باب داشته باشه، نه دلتنگی، چون بعضی دلتنگی اون فایده نداره، نه بر اساسی که احساس نیازمندی کمک بکنه.
درسته. در تکمیل صحبت شما به عنوان یک مستاخ، اینم پایان بخش برنامه هم باشه، یک پدری میخواست خونش رو بنایی بکنه، برای اینکه بچه‌هاشو درگیر بکنه گفت من میخوام پنجره رو بدم سفارش بدم شما بکشید، بچه‌هام کوچیک بودن، شما بکشید چه شکلی دوست دارید پنجره باشه، مثلا بالاش انحنا داشته باشه یا به صورت مستطیل باشه. حتی با یه چنین کارهای ساده ای هم استاد میشه بچه رو درگیر کرد،
رشد میکنن، خیلی رشد میکنن. یعنی حداقلش اینه که فکرشون فعال میشه، حداقلش، اگر نگیم واقعیش به این نکته هایی میرسه که یه جایی رأیش قبول نیست باید مقاومت کنه،
بابا دلیلم بهش بگیم که داری اشتباه میکنی و این نظر از این بابت میتونه مشکل ساز باشه،
اینا اعصابشون دیگه خط خطی نمیشه.
درست.
یه جایی نبهشون گفتن به هم نمیریزه.
درست.
پخته میشن.
خیلی عالی استاد. انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. بحث بسیار شیرین و جذابی است. ممنون و متشکرم از شما که این بحثای خیلی شیرین رو برای برنامه ما فراهم میکنید. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.